بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله 36 از فصل قرائت عروه در این که موالات در عروه ذکر شده که موالات هم شرط قرائت و اگر کسی موالات را ترک کرد بطلت صلاته نمازش باطله. باید توجه داشت به این که موالات گاهی نسبت به یک کلمه سنجیده میشه که بین حروف اون کلمه موالات باشه که اگر اون کلمه را ادا میکنیم بین حروف اون کلمه موالات نباشه اون کلمه کلمه حساب نمیشه، چون کلمه از حروف تشکیل یافته ولی اون حروف با هم ارتباطی دارن، یک وحدتی دارن، اون وحدتشان و ارتباطشان باعث شده که با اون میگیم کلمه. خب این موالات در بین حروف کلمه مسلماً اعتبار داره، چون اگر بنا باشه که حروف یک کلمه را اونقدر جدا جدا از هم ادا کنیم فاصله بیفته یک کلمه حساب نمیشه. ما باید نماز ما رو مطابق عرف عرب، لغت عرب، بلکه در هر عرفی همینطوره. بنابراین در این که موالات به اندازه‌ای که وحدت کلمه صدق کنه اعتبار داره بحثی نیست. و همینطور در کلام، در کلام و جمله هم، جمله و کلام از کلماتی تشکیل شده که اون کلمات با هم ارتباط دارن، یک نوع وحدتی دارن که اون وحدت اون کلمات باعث شده است که این شده کلام. در اونجا مگر فاصله بین کلمات به اندازه باشه که به اون وحدت و اون جمله حساب شدن صدمه بزنه مسلمان مخله. بحث عمده در بین آیات، در بین آیات یک سوره هم میخوانیم، یک سوره از سوره های قرآن میخوانیم، در بین آیاتش آیا موالات اعتبار داره یا موالات اعتبار نداره. و این موالات، اخلال به موالات، موالات نباشه به یکی از دو صورته، یا به این است که در بین آیات آیات دیگری میخواند الحمدلله رب العالمین ولی یک دو سه آیه از یک سوره دیگه میخواند، یا دعایی میکند یا ذکری میخواند، چون در نماز دعا و ذکر و قرآن خب جایز دیگه، اما در خلال آیات آیاتی از سوره دیگه میخواند یا ذکری میگه یا دعا میکنه، به این نحو موالات به عمل نیامده. یا سکوت میکنه، سکوت طویل، که اون سکوت طویل باعث از بین رفتن موالات در خواندن اون سوره است. یکی از این دوتا ترک موالات محقق میشه. انما البحث این است که موالات اعتبار داره که اگر یکی از این دوتا را انجام داد موالات ترک شده و قرائتش باطله یا نمازش باطله که بعد بحث میکنیم، این اعتبار داره یا اعتبار نداره. خب در عروه در دو جا موالات را ذکر کرده، یکی اینجا در بحث قرائت گفته کسی که موالات را ترک کرد بطل از صلاته، یکی هم در عروه در افعال صلات که بعدن میاد باز، چون ما داریم قرائت میخوانیم، نیت را خواندیم، قیام خواندیم، تکبیرت الاحرام قرائت میخوانیم، رکوع و سجود و تشهد و سلام، ترتیب و موالات، موالات بعدن خواهد آمد. اونجا اونجا هم در عروه گفته موالات دو قسم است، یک موالات در قرائت، یک موالات در صلات. در قرائت این است که در بین آیات یک سوره آیاتی از سوره دیگر نخواند یا مکس طویل نکند که موالات به هم میخوره، این در صحت قرائت شرطه. یک موالات دیگه هم در صلات شرطه که باید افعال صلات را و اقوال صلات را پی در پی به جا آورد. اگر کسی در بین اونقدر صبر کنه، اونقدر سکوت کنه که صورت صلات محو بشه، نمازش باطله. بنابراین عروه هم دو جور قرائت ذکر کنه، دو جور موالات ذکر کنه، یک موالات در قرائت، یک موالات در صحت صلات. موالات در قرائت به همین معنا که عرض شد، موالات در صلات هم آن است که اگر سکوت طویلی فاصله بیفته بین افعال صلات که به طوری که محو صورت صلات بشه، در اون صورت نمازش باطله. حالا بین این دوتا موالات، یک موالات در قرائت، یک موالات هم در صلات شرطه، چه نسبتی با هم دارن؟ فقیه همدانی، مصباح الفقیه، مال حاج رضای همدانی که بعضی از برادران محترم بین مصباح الفقیه و مصابی خب اشتباه کرده بودن. مصابی مال سید بحر علومه، گفتیم ما این کتاب نداریم، اما مصباح الفقیه مال حاج رضای همدانی. در مصباح الفقیه صفحه 314 استفاده من کلامه که بین این دو موالات نسبت عام خاص من وجه، یک موالات در قرائت، یک موالات در صلات. موالات در قرائت ایشان میگن که کسی اگر در قرائت موالات را ترک کنه، مثلا ایستاده باشه بنشینه، یا ایشان میگن تنباکو بکشه، سیگار بکشه، این موالات در قرائت به هم نخورده، ولی ایستاده باشه بشینه سیگار بکشه، موالات صلات به هم خورده. در نظر متشرعه کسی که ایستاده نماز میخونه، یک دفعه بشینه سیگاری بکشه، مثلا حالا یک پک یا دو پک، دو نفس دیگه نماز سیگار بکشه، در نظر متشرعه صلات دیگه نیست، این صورت صلات محو شده. اما وحدت قرائت محفوظه، چون کشیدن یک نفس سیگار مثل یک نفس خالیه دیگه، اگر یک نفس خالی میکشید یه سرفه ای میکرد، وحدت قرائت که به هم نمیخورد، به جای یک سرفه ای دو پک سیگار کشیده. در اینجا وحدت صلات، یعنی صورت صلات، صورت صلات محو شده، موالات صلاتی به هم خورده ولی موالات قرائت به هم نخورده، و به عکس یه موالات قرائت به هم بخوره ولی صلات موالاتش محفوظه، مثل کسی که در بین آیات حمد آیات دیگری بخواند، موالات قرائت به هم خورده و صورت صلات محفوظه. بعد یجتمعان، گاهی کاری میکنه که هم موالات قرائت به هم خورده هم موالات صلاتی، مثل کسی که یک طولانی مکس کرد که دیگه این نمازگزار حساب نمیکنن، قرائتش هم دیگه اون موالاتش از دست رفته. پس نسبت بین موالات در قرائت و موالات صلات نسبتشان با هم عام خاص من وجهه، گاهی این موالات هست در صلات، موالات قرائت نیست، گاهی در قرائت هست در صلات نیست، که هم در هر دو نیست. خب حالا بنابراین تا اینجا که ما عرض کردیم امروز برای ما معنی موالات روشن شد که موالاتی که در قرائت بخوان بگن شرطه به این معنا هست که به یکی از دو چیز موالات به هم نخوره، یعنی در بین آیات حمد آیات دیگری نخوانه یا دعایی نکنه یا اینکه ذکری نخوانه یا اینکه سکوت طولانی نباشه به طوری که بگن این قرائت وحدتش به هم خورده. حالا یه موالات بعد از این که معنای اون برای ما روشن شد در صلات اعتبار داره در قرائت ها؟ در قرائت صلات اعتبار داره یا در قرائت اعتبار نداره؟ اونجایی که صورت نماز محو نشده ولی موالات قرائت به هم خورده، آیا در نماز موالات به این معنا در قرائت نماز شرطن فی صحتها یا شرط نیست؟ بله، اینجا اختلافو علی قولین. اول کسی که این مطلب رو گفته شرط شیخ طوسیست در مبسوط، آقای بروجی رحمت الله علیه که بنده در درسشان هم افتخار شرکت در تمام مدتشان داشتم، در اینجا می فرمودن که مسئله است که در کلام قدما اصلا معنون نبوده تا زمان شیخ طوسی. در کلمات قدما کسی که موالات را در قرائت شرط صحت بدانه کسی وجود نداشته تا زمان شیخ طوسی. شیخ طوسی هم در مبسوط ذکر کرده، مبسوط که کتاب شیخ طوسی است درباره تفریعات فقهیه. در اول مبسوط شیخ طوسی فرموده که چون عامه بر ما طعن می‌زدند و می‌گفتند که شما که قیاس استحسان ندارید، قائل به قیاس استحسان نیستید، پس در استنباط از تفریع فروق عاجز هستید. ما اهل تسنن، اونا میگفتن ما اهل تسنن که ما قائل به قیاس و استحسانیم، در اجتهاد خیلی قوی هستیم و هر فرعی را از روی استحسان و قیاس اینا درست کنیم. شیخ طوسی فرمان من این کتاب مبسوط نوشتم تا ثابت کنم به این که ما با اینکه قائل به قیاس استحسان نیستیم، اونقدر کلیاتی از ائمه علیهم السلام رسیده که بر اساس اون ضوابط و اون کلیات میتوانیم هر فرع از فروع فقهی را استنباط و استخراج کنیم. مبسوط چنین کتابی است. مثلا نهایه شیخ طوسی متون اخباره به صورت فتوا ذکر کرده که در اون زمان رسم بوده، مثل مقنع صدوق، هدایه صدوق، اینا متون اخبار را در قالب فتوا ذکر میکردن. اما مبسوط کتاب تفریع است و کتاب استخراج فروع از اصول است. ایشان میگفتن تا زمان شیخ طوسی این نبوده، معلوم میشه که در اخبار اهل بیت علیهم السلام از موالات در قرائت ذکری نبوده. اگر بود که در کتاب نهایه شیخ طوسی هدایه مقنه اینا ذکر میشد دیگه، بس نبوده. شیخ طوسی این را خودش استنباط کرده از اخبار به این که در قرائت موالات شرطه. من اینجا نوشتم از روی مبسوط، در جلد اول مبسوط شیخ طوسی، چون طهارت و صلات در جلد اوله، در جلد اول مبسوط شیخ طوسی در صفحه 105 شیخ طوسی داره در بحث قرائت، کسی که قرائت میخوانه اگر در قرائت حمد و سوره اگر در بین موالات را ترک کرد و سکوتی کرد، سکوت طویل، این قرائت باطله، منطقه میگه استیناف کنه قرائت خود را. خلاصه از کلام شیخ طوسی استفاده میشه. و همینطور محقق در شرایع، محقق هم در شرایع فرموده است بین که در قرائت موالات شرطه، کسی که ترک کرد موالات در قرائت استعنف القرائت، قرائت دوباره بخونه. علامه هم در قواعد فرموده است در بحث قرائت موالات در قرائت شرطه، یکی از ترک کرد بطل صلاته، علامه گفته بطل نمازش باطل. خب در عروه هم در مسئله 36 در بحث قرائت گفته موالات شرط صحت قرائته و اگر کسی موالات را ترک کرد بطلت نمازش باطله. اینجا هیچ حاشیه هم در عروه از محشین وجود نداره، اما به فقه که میریم استدلالا میبینیم اختلاف هست. حالا مثلا آقای بروزی رحمت الله علیه منکرن، میگن توالی در قرائت شرط نیست. آقای بروزی جلدی موالات در قرائت شرط نیست. محقق نائینی در تغییرات نائینی که موالات در قرائت شرط نیست. اون چی صریحاً برخورد کردیم این دو نفر میگن شرط نیست. در مقابل آقای خویی میگه شرط است و اگر ترک کرد نماز باطل. مستمسک هم در اینجا داره که شرط. حالا افعال بحث نمی کنیم، فعلا ما افعال کار نداریم، ما فعلا اقوال، ما فعلا در قرائت بحث کنیم. قرائت افعال نیست، قرائت اقواله. خلاصه در باره قرائت که ما بحث کنیم افعال بحث نمی کنیم. فعلا عرض کنم که در قرائت اینجا اختلافو علا قولین. خب بعد از اینکه شیخ طوسی در مبسوط گفت اعتبار داره، شرایع گفت اعتبار داره، قواعد علامه گفت اعتبار داره، در اینجا فقهای حالا معاصر و نزدیک به عصر ما آقای بروجردی فرمودن که نخیر شرط نیست، کلامش هم ذکر میکنه. محقق نائینی هم گفتن به این که شرط نیست و دلیل نداریم. صاحب جواهر تردید کرده، ادله طرفین ذکر میکنه بعد تردید میکنه، آخرش میگه به این که چون مشهور آن است که توالی شرط، مخالفت اصحاب لیسه و مستحسن، ولی خودش استفاده من کلامه تردید در اعتبار موالات. اما آقای خویی رحمت الله علیه شرط میدانه جزمن، مستمسکم شرط میدانه جزمن، ما هم عرض میکنیم که شرط میدانیم. حالا باید این دلیل کسانی که میگن شرط است چیست، دلیل کسانی که میگن شرط نیست چیست. خب آقای بروجرد رحمت الله علیه تغییرات شما از مطالعه میکنید، همینطور که عرض کردم ایشان میگن که از این بحث در میان قدمای ما عینی و اثری نبوده است تا زمان شیخ طوسی و فقط کلام شیخ طوسی ذکر میکنه. و چون از طرفی هم فقیه همدانی در امان صفحه 314 گفته است که موالات شرطه، کلام فقیه همدانی ذکر میکنه و رد میکنه. فقیه همدانی آمده است گفته از این جهت موالات شرطه که کسی که داره حمد میخوانه باید حمد بخوانه. ما در نماز وظیفه داریم که یک سوره از سوره های قرآن بخوانیم با فاتحة الکتاب، اون چی که در قرآن وجود داره. خب کسی شروع کرد به خواندن هم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، خب اگر در بین یکی از دو نحو موالات را به هم بزنه میگن سوره هم نمیخونه این، مثلا الحمدلله رب العالمین بعد رفت سراغ یک آیات دیگه از سوره های دیگه خوان، دوباره برگشت یک آیه خوان، دوباره رفت یک چند آیه از سوره دیگه خوان. این هم در ارتکاز متشرعه این نمیگن سوره هم میخونه، این قاطی کردین، مخلوط هم نمیخونه آقا. یا اگر مثلا خیلی صبر کرد یک آیه خان صبر کرد، آیه دوم خان خیلی صبر کرد، بین آیات به اندازه فاصله افتاد، باز صدق نمیکنه در ارتکاز متشرع که این حمد میخوانه. ما بایستی قرآن را اونطوری که در قرآن وجود داره بخوانیم و سوره حمد را کسی بخوانه باید اونجور که اونجا هست بخوانه دیگه. سوره حمد اینه که اولش الحمدلله، آخرش هم خب ولی از ظالم تمام میشه. در بین اگر بخواه قاطی کنه یک سوره های دیگری، آیات دیگه بخانه یا دعاهای دیگه بخانه یا ذکر دیگه بخانه، این نمیگن این حمد را خواند. بنابراین چون ما موظفیم به این که سوره حمد را بخوانیم، باید طوری بخوانیم که اون وحدت بین کلمات و آیات محفوظ باشه. کسی اگر شنید و دید بگه به این که این حمد بخونه. آقای بروجری فرمودن اگر کسی نذر کرد یک سوره از سوره های قرآن بخونه، چنان که اگر یک سوره خواند، یک مقدار یک سوره خواند، بعد گذاشت کتاب قرآن، گذاشت حمد و رفت یک مباحثه کرد، بعد آمد نصف دیگه خواند، میگن سوره رو خواند. ما یک سوره باید بخوانیم، لازم نکرده در این خواندن یک سوره که پشت سر هم بخوانیم. بنابراین ما دلیلی ایشان میگن برای پشت سر هم نداریم. به اینه میگه نظرم، مثال میزنیم نظر کرده باشه. اگه کسی نظر کرده باشه، اگر در بین بره یک کاری انجام بده یا سکوت طولانی بکنه، خللی به اون نظرش نرسیده است و بقیه را خوان، اینجا اینطوره. بله، حالا ما البته نقل دارم فعلا میکنم، این کلام آقای بروجردیه. ایشان میگن بس دلیلی بر اعتبار موالات نداریم و ما نحن فی را هم تشبیه میکنن به همون مسئله نظر. این کلام آقای بروجردی. خب محقق نائینی هم که جزء منکرین است، ایشان هم در کلماتش میخوام بگه عمده اینه که ما دلیل نداریم. البته اگر دلیل نداشتشون شک میکردیم، اصل بناعت بود. هر کجایی که ما شک کنیم در اجزای صلات، در شرایط صلات، اونجا اصل براعت. شک کنیم که آیا یعتبر التوالی فی صحت القرائه ام لا یعتبر، این شک فی شرطیته. شک داره میگه که آیا شرط هست در صحت قرائت توالی یا نه، خب اصل براعته. در حق شک فی شرطیه و جزئیه، خب اصل براعته دیگه. اگر نوبت برسه به اینجا بله و دلیل اجتهادی در بین نداشته باشیم، نوبت رسه به اصل، خب اصل براعته. اما صاحب جواهر، صاحب جواهر که تردید میکنه، الان من قول کس دلیل کسانی نقل میکنم که توادی را معتبر نمیدانن، دلیلون از کن بعدم برمیگردیم و خودم نظر دارم از کن. اینا میخوان بگن که خب ما روایات داریم که در بین آیات قرآن اگر شما عطسه کردی، بگو الحمدلله رب العالمین، یک کسی عطسه کرد مثلا، بگو به این که رحمت الله، از این قبیل عبارت، به اون به آیه رحمت رسیدی، به آیه نعمت رسیدی، از خداوندانم طلب رحمت کن، به آیه عذاب رسیدی، از خداوندانم استعاذه کن. خب دعا هر کجای نماز دعا بکنی مباح است و جایزه. این روایات دلالت دارن بر این که در وسط خواندن سوره حمد هم اگر شما عطسه کردی، خیلی خوب، کسی عطسه کرد یا خواست دعا کنی، معلوم میشه بس اینا اخلالی به وحدت اون سوره و قرائت نمیرسانه. این هم یکی از ادله اینا، جایی اینا عرض کنم تا بحث ادامه دیم. روایاتی که مربوط به این موضوع است که صاحب جواهرم اشاره میکنه به اون روایات، بله، مثلا سؤال رحمت ولی استعاذه از نقمت، اگر رسیدیم به آیات مربوط به بهشت و امثال آن که غفران و رحمت پروردگار را تذکر میده، اونجا ما توقف کنیم، از خداوند عالم بهشت بخواهیم، رحمت بخواهیم، غفران بخواهیم. اگر رسیدیم به آیه عذاب، استعاذه کنیم از عذاب به درگاه پروردگار. روایات این در باب 13 از ابواب قواطع صلات، جلد 4 وسائل، صفحه 1262. بله، جلد 4 صفحه 1262 راجع به دعاهاست. اما اون رحمت و نقمت که عرض کردیم در صفحه 753، هر دو در جلد 4 وسائل، جلد 4 صفحه 1262 دعای مباح در بین، جلد 4 صفحه 753 راجع به سؤال رحمت و استعاذه از نقمت. یا حمد عند العطسه و تسمیت العاطس، عطسه کرد کسی الحمدلله رب العالمین، یا کسی عدسه کرد به او تسمیت، یا رحمک الله به اون شخص میگیم تسمیت میگن به این. اینا در باب 18 از ابواب قواطع صلات جلد 4 صفحه 1268. یا کسی سلام کرد گفت سلام علیکم، شما در بین قرائت حمد جواب سلام میدید، با اینکه این جواب سلام در حقیقت کلام آدمی است، در جلد 4 صفحه 753، بله باب 18 از ابواب قرائت در صلات. خب اینا میخوان بگن که از این روایت استفاده حتی صاحب جواهر کسی دیگه نقل کرده. صاحب جواهر میگه به این که علی ابن جعفر از برادرش حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام سوال کرد، الرجل یصلی له ان یقرأ فی الفریضه و تمر الآیه فیها تخویف. شخصی نماز میخونه میتواند که در فریضهش قرائت کنه قرآن را، به آیه ای میرسه در آن تخفیف هست، ترساندن، فیبکی و یردد الآیه، به گریه میفته، آیه ای که مربوط به عذاب بود اون تکرار میکنه. جواب فرمان قال یردد القرآن ماشا، و هر چقدر بخواد میتونه همون آیه را مکرر بخونه. جلد 4 صفحه 813، بلکه در این جلد 4 صفحه 813 هست که حضرت سجاد علیه السلام علی ابن حسین علیه السلام ازا قرآ، حالا اینجا نوشته ملک، ازا قرآ ملک یوم الدین، که بعدن برستان یا ملک یوم الدین، یو کرره روها حتی یکاد ان یموت. وقتی که میرسید به کلمه مالک یوم الدین تکرار میکرد، به اندازه تکرار میکرد که یکاد ان یموت. خب به این روایات که دلالت دارن که در بین قرائت دعا کنه انسان، در بین قرائت جواب سلام بده، عطسه میکنه، حمد کنه، تسبیح آتس بکنه، یک آیه را چند دفعه تکرار کنه، اینا اخلال به اون وحدت، اخلال به اون توالی نمیرسانن. بس معلوم میشه به اینکه توالی به اون معنا که شما میگید معتبر نیست که در بین چیزی غیر از حمد و سوره نخانه. خب اینها ادله، حالا من نقل قول دارم میکنم. بله بیبال چه اشکال داره بله اینا الارز کنه اشکال نداره، اینا با اون که ما میگیم منافات نداره. خب بعد ارز کنم به این که ما حالا اینا که اینا گفتن دلائل کسانی است که میخوان بگن که موالات معتبر نیست ایناست. از اون طرف در مقابل اینها کسانی که میگن موالات معتبره، یکی سلد و کمار رئیتمونی و سلدی بود که عرض کردیم، گفته بودن پیغمبر صلوات الله علیه و آله نماز که میخوانده، هم میخوانده، سوره میخوانده، پشتر هم میخوانده. جواب دادن به این که درستم از جوابش، سل و کما رأیتمونی و سلی دلیل نمیشه برای اعتبار موالات، برای این پیغمبر صلوات الله در نمازش که مستحبات هم به جا می آورده، یکم در مقام تعلیم بوده. کسی که در مقام تعلیم باشه سعی میکنه اون چیزی را که خلاصه بدون قاطی کردن به چیزی انجام بده، اما دلیل نمیشه که معتبر است در این که موالات باشه، دلیل بر اعتبار نمیشه. به نظر بنده عمده دلیل در اینجا نه، ولیکن میخوام بگیم که فعل پیغمبر صلوات الله علیه و آله دلیل نیست. فعل پیغمبر دلیل است که این کار صحیحه، اما صحت منحصر به همینه. لا، فعل پیغمبر صلی الله علیه و آله یدل علی انه کان کان هذا الفعل صحیحند، ولکن فعلون فعل لا لسان له، فعل که زبان نداره. این دلیل نیست که صحت منحصر به همینه و غیر از این باطلون، نه دلالت بر این معنی نداره. به نظر بنده، حالا عرضم به نظر بنده، عمده دلیل بر این که اعتبار داره موالات این است که در ارتکاز متشرعه، در سیره متشرعه، کسی که مثلا شروع میکنه به خواندن نماز هم سوره، در بین اگر این ور و اون ور بره آیات دیگه بره قاطی کنه، مردم این را استنکار میکنن، متشرع استنکار میکنن. شما سوره حمد میخوانید، الحمدلله رب العالمین، بعد رفت دو آیه از سوره بقره خواند، یک دو آیه از سوره اسماء و طارق خواند، دوباره برگشتید دو تا آیه خواند، بعد رفت یک مقدار از سوره فلان خواند. در نظر متشرع این را یک کار منکری، یک عرض کنم. بنابراین این در نظر متشرع این یک کار منکری هست. یعنی در نظر متشرع این است انفصامی و ارتباطی بین آیات یک سوره میبینن که اگر کسی بیاد به آیات این سوره آیات از سوره دیگر را قاطی و مخلوط کنه، اون انفصام به هم میخوره. بنابراین در ارتکاز متشرعی نیست که انفصام و وحدتی بین این آیات وجود داره. بله، اون سوال رحمت، کسی سوال رحمت را کسی منافی انفصام نمیبیند، یا اینکه سوال یا استعاذه از عذاب را کسی منافی با انفصام نمیبیند. عطه کرد و الحمدلله، این منافی با انفصام نیست. رفیق شما عطه کرد، شما گفتید یرحمک الله، این منافات با انفصام نداره. یا مثلا کسی سلام گفت، شما جواب سلام گفتی، این منافات با انفصام نداره. این روایات نمیشه به اینا تمسک کرد برای عدم اعتبار توالی مورد بحث، برای اینکه در موارد خاصی است و این خصوصیات منافات به اون وحدت و انفصام نداره. و هازا بخلاف اینکه شما سوره حمد شروع کنی، برید دو آیه از سوره بقره بخوانی، بعد اینکه مالک یوم الدین چند آیه از سوره ذات الارض بخوانی، بعد مثلا فرض کن یک آیه بخونی، برید اون انفصام به هم میخوره. این اعتبار انفصام در نظر متشرع یک اعتبار صحیحی است. به هیچ وقت ارتکاز متشرع هم قرآن، شما خودتون امتحان کنید. یه وقت اون امام جماعت، شما امام جماعت شدید و حد شدید دیگه، خواندید نماز جماعت، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الله لا اله الا هو، آیت الکرسی بخوان، بعد داره یک آیه بخوان، بعد یه چیزی بخوان. مأمومین همه شون تعجب بکنن، مشهوری شما سوره هم باید بخوانید، رفتی آیات دیگه برای من بخوانید. یک انفصامی و ارتباطی در ارتکاز متشرعه بین آیات یک سوره وجود داره. هازا به خلاف نذر، این نماز است. ما در نماز بحث میکنیم. آقای بروجی فرمود کسی نذر کرد، برای نذر کرد من نذر کردم سوره بقره بخونم، نذر کردم سوره مثل اعزاز الله بخونم، لازم نکرد یک دفعه بخونم که نذر کردم بخونم دو آیه میخونم، برام یک مباحثه میکنم، برام بقیهش میخونم. نذر غیر از بحث ما در نماز است. یعتبر فی قرائت الصلاه حمد و سوره توالی بینی، غیر از نذر است، غیر از اجاره است. در اجاره هم، در آخر اجاره، در عروه، در آخر اجاره، در مسئله سامن عشر، در خاتم اجاره است. چند مورد اونجا ذکر کرده است در عروه که اگر کسی را اجیر کردن برای خواندن قرآن آیا واجب است و لازم است که مرتب بخوانه؟ گفته نه، شما اجیش یه ختم قرآن از آخر شروع کن بخوان بیان تا اول، از وسط شروع کن برو تا آخر، بعد برگرد اون نصف دیگر رو بخون. بله، اگر اجیر شده برای ختم قرآن شرط نکردن باشه، اگر شرط میکردن بله، اما اجیر شده یک قرآن ختم کنی، یعنی 114 سوره بخونی، حالا این 114 سوره به هر ترتیب بخونی بخون، اینه که لازم شکی نیست. بعد اومد گفت اگر حالا یک سوره میارز کنه، بعد گفت اگر یک سوره، بعد گفت اگر یک سوره را انسان بخواد، عروه گفته اینجا برات چه من نوشتم، حالا حاشیه‌ام داریم عرض کنم. بعد عروه گفته که اگر حالا یک سوره را از این شد بخونه، آیا لازم کرده اون سوره را از اول شروع کنه تا به آخر، یا اگر از آخر شروع کرد؟ یک شخصی از این سوره حمد بخونه، میگه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، بعد آیه بعدی، بعد آیه قبل تا بره آخر. این چطوره؟ عروه گفت اینم جایزه، اینم جایزه که کسی عجیر شد برای خواندن یک سوره از آخرین آیه شروع کنه، آیه آخر، بعد ما قبل آخر، بعد ما قبل ما قبل آخر، بره تا اول. اونجا ما هشین آشه زدن، نه بنده من جاشه دارم که نه اینطور نیست. ظاهر آن است که اگر یک سوره کسی عجیر شد، ترتیب به این آیات باید مراعات کنه. بله قرآن را لازم نیست در سوره خواندنش ترتیب مراعات کنه، ولی یک سوره ظاهر آن است که باید این سوره مرتب بخواند. بله خب بله حالا عرض کنید، بله همینطوره. حالا میخواییم این عرض کنیم که مانع نفی را به مسئله نظر و اجرا نمیتوان کشان. در مسئله نظر، خب نظر که سوره قرآن بخواند، ما در نماز داریم بحث میکنیم. شخصی که مصلی است موظف است به این که حمد بخوانه و سوره، و انفصامی و ارتباطی بین آیات سوره وجود داره، آیات حمد وجود داره، و این انفصام را مراعات کنه. ظاهرا مطلب روشن باشه، ما سراغ دلیل‌های دیگه نمی‌خوایم بریم به جوابش. بنابراین فکر می‌کنم که لازم است که موالات به این معنا که عرض کردیم بایستی مراعات بشه. در اون کسی حاشیه ننمیشه، ولی خب آقای بروجردی آقای ناین اینطور گفته. بله خب، اما حالا بحث در اینجا یک بحث دیگه هست. اون بحثی هست که من اخل بالموالات عمدن، هل تبطل قرائته ام تبطل صلاته. حالا بعد از این که توالی اعتبار داره در قرائت، اگر کسی ترک کرد این را، آیا نمازش باطله یا اینکه قرائتش باطله؟ اگر بگیم قرائتش باطله، خب دوباره میخونه نمازش ادامه میده. اگه گفته نمازش باطله، در این صورت بایستی این شخص نمازش از نو بخونه. اینجا باز اختلاف اهل قوله. حالا ببینیم دیگه اینجا اختلاف اهل قوله. اینجا عرض کنم به این که خب صاحب جواهر گفتن نمازش صحیحه، از جمله کسانی صاحب جواهر در اعتبار توالی تردید کرد، ولی بعد گفت علل قول به اعتبار توالی لو اخل به موالات عمدن اقوین است که نمازش صحیح هست، فقط قرائت دوباره بخونه، قرائتش باطل میشه. بله از جمله کسانی گفتن این که نمازش صحیح هست و استعنف القرائت، صاحب جواهر شرایع هم داشت استعنف القرائت، نگو استعنف الصلات، قواعد داشت نمازش باطله، اما شرایع داشت که نه خیر نمازش صحیح هست، قرائت دوباره بخونه. شیخ طوسی هم در مبسوط داشتن استعنف القرائه. بنابراین همین جواز دو قوله، اختلاف علا قولین، آیا قرائتش باطله یا نمازش باطله. مبسوط شیخ طوسی گفت قرائتش باطله، شرعی هم گفتن قرائتش باطله، صاحب جواهر هم بگن قرائتش باطله، ولی مستمسح میگه نمازش باطله، آیه خویی هم میگه نمازش باطله. فقیه همدانی با اینکه گفت توالی معتبر، اینجا میگه قرائتش باطله نه نمازش. حالا این دلیل اینا چیه؟ بله ببینیم آیا نمازش باطله یا قرائتش باطله. اما اونا که میخوان بگن به این که این شخص نمازش باطله، دلیل عمده اینا این است که من زاد فی صلاته فعلیه العاده، برای اینکه این شخص وقتی که قرائتش را به این ترتیب به جا آورد و این قرائت باطل شد، این زیاده فصلاته، برای خاطر اینکه زیاده اونجا میگن که اون زائد از جنس مزید علیه باشه، چنین هم هست، برای اینکه این را به قصد قرائت بخواند و قرائت هم هست دیگه، از جنس فصلاته. و بعدم این شخص اضافه کرد در بینم، خیلی خوب، بعدن اون وقت این قرائتش دوباره میخواه بخونه دیگه، دوباره اگر بخونه این شد زاید، دوباره نخونه این که به جا آورد که باطله، بس نمازش حمد نداره، این حمد باطل شد، اگر حمد دیگری بخونه این میشه زاید، من زاده فیصلت ولی یاده، حمد دیگر نخونه نمازش ناقص شد، نمازش باطله، بس بنابراین نماز باطل میشه. من زاد فی صلات فعله آدم را باید چون روز عرض کردم که یادداشت فرموده که این روایت در جلد پنجم وسائله. در جلد پنجم وسائل در صفحه 332 سندش هم صحیح هست اینا. خب آقای خوی رحمت الله علیه در مستند العروه، آقای حکیم در مستمسک استدلالشان به همین روایته. اما مخالفین اگر مکس طویل به اندازه باشه، مکس طویل هم شمیطوره، مکس طویل کرد قرائت، اگر مکس طویل به اندازه شد که مبالات قرائت از دست رفت، بله خب عرض کنم جواب شما را گفت. بله عرض کنم به این که وقتی که مکس طویل کرد و قرائتش مبالات هم خورد، بس این قرائت شد باطل چون فاقد شرط صحت دیگه. آیا اکتفا به همین بخواد بکنه یا یکی دیگه بخواد بخونه؟ اگر یکی دیگه بخواد بخونه این زائده، من زاده بزن، یکی دیگه نمیخواد بخونه نمازش ناقص شد، بلکه حمدش از بین رفت دیگه. بله بالاخره چه این که یکی دیگه بخونه یا نخونه این نمازش باطل شد، چون یکی دیگه اگر بخونه این شد زائد، نخونم نمازش ناقصه که فاقد همدستگی، همد نداره دیگه. خب بقیه بحثون وقت اون شب باشه فردا ان شاء الله.